بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 241 صفحه 16 و اما قول الفاضل الشارع از صداقت التي بینی و بین ولدی کلیه فیجاب. بحثمون در قوه واهمه و حافظه این واهمه بود. ما گفتیم که قوه واهمه معانی جزئیه رو ادراک میکنه فخر رازی بر این مطلب اشکال میکنه، میگه اونهایی که شما میگید معانی جزئیه در واقع همونها هم کلی هست، همونها هم کلی هست، پس نمیتونید اونها رو معانی جزئیه قرار بدید. میگه صداقت و اون مهربانی که بین من و ولدم هست همون هم امریز کلی. پس معنای جزئی چه معناییست که میگید واهمه درکش میکنه؟ همه معانی جزئی هست، همه معانی کلی هست. هیچ معنای جزئی ما نداریم که واهمه بتونه درکش کنه. حتی این مهری که بین پدر و فرزند، بین این پدر خاص و این فرزند خاص هست، حتی این هم کلی است، چون بالاخره مفهومه و مفهوم کلی است. پس معنای جزئی نداریم تا واهمه بتونه درکش کنه. این اشکالیست که فخر وارد کرده. اما جواب، دو تا جواب میده. یک جواب این که هر کلی مصادیق دارد، افراد دارد که اون افراد جزئی هست. این مفهوم مهربانی بین این فرزند و این پدر اگر کلی باشه بالاخره مصادیق داره، اون مصادیقش جزئی هست. ما که میگیم واهمه جزئی رو درک میکنه، مرادمون اون مصادیق. و نمیتونید بگید کلی مصداق نداره. اگه مصداق نداشته باشه که کلی نیست، لااقل مصداق فردی داره، پس باید مصداق داشته باشه و این مصداقش رو واهمه درک میکنه. این جواب اول، که هر کلی باید مصداق داشته باشد ولو مصداق فردی، و واهمه اون مصداق رو درک میکنه و مصداق دیگه جزئیه. به عبارت دیگر که خود خواجه در اساس الاقتباس آورده و علامه در جوهر النظیر ذکر کرده، ما مفهوم کلی رو به توسط اشراب معنای حاضا جزئی میکنیم. یعنی همون مفهوم کلی رو وقتی توش معنای حاضا رو اشراب کردیم، نه یعنی حاضا رو معناش رو لحاظ کردیم، معنای حاضا رو تو این کلی اشراب کردیم، کلی میشه جزئی، مفهوم میشه جزئی. یعنی وقتی شما زید رو تصور میکنید، زید موجود جزئیه در خارج، وقتی تصورش میکنید میردیش تو زن، مفهوم زید میرد تو زن و میشه کلی، ولو اون کلی یه فرد بیشتر در خارج نداره که زیدی، اگه قابلیت صدق و کسیر این داره پس کلیه. اما اگر همین مفهوم رو که در ذهن آوردید با حاضر آوردید، یعنی تو همین مفهومم حاضیت رو لحاظ کردید، دیگه نذاشتید این مفهوم قابل صدق و کسیر این باشه، میشه جزئی. اصلا گفتن مفهوم همیشه کلیست، اگر بخوان جزئیش کنید باید با اشاره جزئیش کنید، و جزئی کردن با اشاره معناش هم نکرد میکنم، معنای اشاره رو باید توی این کل مفهوم اشراب کنید. یعنی مفهوم رو خودش رو تنها نبینید، مفهوم زید تنها رو نبینید، این زید رو ببینید، این زید که قید که این هم باید جزء دید شما باشه، وقت میشه مفهوم جزئی. اگر این رو بردارید خود زید رو نگاه کنید، خود زید کلیه ولی یا بیشتر از یه مصداق نداره و مصداقش در خارج جزئیه، ولی وقتی میاد تو ذهن میشه کلی. اما اگر وقتی تو ذهن آوردید با معنای این بیارید، که من هازا بیان در این صورت بود. ایشون می فهمد که تمام این مفاهیم که در ذهن ما میان قبول کلیات، یعنی این کلیات بالاخره جزئیاتی دارن، مصادیقی دارن که مصادیقشون همون معنای همراه با معنای اشاره است. معنای همراه با معنای اشاره میشه مستاق. این دو ما میگیم واهم همون درچه کنیم. پس ما داریم معنای جزئی را که واهم درچه کنیم. این جواب اولی که میگم که جواب خوبیه، رو میگه عرض میکنم با این چه که در منطق گفته شده این جواب رو تبیین میکنم. جواب دوم که میدن میفرمایند که حالا من جواب اول بخونم جواب دوم بدنم صفحه 341 این سطر 16 هم. و اما قول فاضل شارو که گفته مهری که بین من صداقت این مهربانی، مهربانی که بین من و بین ولد من هست کلیست. ببینید مثالی که میزنه در این مثال مهربانی رو اضافه میکنه به دو تا شخص، میفرماد با وجود این کلیه، اگر اضافه نشه خود صداقت باشه که کلیه، صداقت بین پدر و پسر باشه بازم کلیه، صداقت بین این پدر و این پسر داره اضافه به جزئی میشه ولی بازم کلیه. پس جزئی اصلا نداریم. صداقت بین من و بین ولد من که دو تا جزئی هستیم، صداقت مضاف به این دو جزئی بازم کلیست. بنابراین ما صداقت جزئی نداریم. اگر صداقت جزئی نداشتیم چیزی برای ادراک واهمه نخواهیم داشت. اما اشکال فقه سیجاب به انیقال حب انها کلیه، یعنی فرض کن. حب یه کلمه یونانیه، در عربی هم آمده. فرض کن که انها کلیتون، یعنی این صداقتی که تو گفتی کلیه، یعنی ما قبول نداریم کلی باشه، ما معتقدیم جزئیه. حالا فرض میکنیم که کلی است، میگیم لاکن الکلی لابد له من اشخاص جزئیه، هر کلی باید اشخاص جزئیه داشته باشه و کلام ما در جزئیات صداقت کلی است نه در خود صداقت. این که ما کلام نه، یعنی این که ما میگیم واهم معنای جزئی رو درک میکنه، مرادمون همین جزئیات صداقت کلی است، میگیم اون رو درک میکنه. بالاخره هر کلی جزئی دارد، این جزئی رو واهمه درک میکنند. از که اون جزئی که طوری پیدا میشه و ایزن جواب دومه، ایزن جواب دومه و بیان میکنند که اون انسی که گوسفند نسبت به صاحب خودش نسبت به صاحب خودش داره در یه وقت معین، انسی که در یه وقت معین داره، این جزئی تا کلی است. تو وقت معین که گفتیم دیگه جزئی میشه. بله اصل انس بین این گوسفند و صاحبش کلی است، حتی بین این گوسفند و این صاحب اصل انس کلی است، ولی اختی و وقتی اون پیشتی زمان معین یه کلی نمیتونه بشه، چون زمان مشخصه، زمان مشخصه، نمیتونه این مفهوم دیگه کلی بشه. بله صداقت کلیست، صداقت بین گوسفند و صاحبش کلیست، صداقت بین این گوسفند و این صاحب به نظر شما کلیست، ولی صداقت بین این گوسفند و این صاحب در این زمان خاص، این دیگه نمیتونه دیگه کنید، این دیگه اصلا جزئیه. چهار تا تفصیل کردیم، به نظر ما دو تاش جزئیه، شما اون سومی رو میگید کلیه ولی چهارمی رو مجبور بگید جزئیه. صداقت کلیست، انس کلیست، انس کلیست، این یک. انس بین گوسفند و صاحبش کلیست، این دوتا، این هم ما کلی میدونیم هم شما کلی میدونیم. سومی رو ما جزئی میدونیم، اون سبین این گوسفند و این صاحب، شما میگید این کلی. ما چهارمی رو تصویر میکنیم، اون سبین این گوسفند و این صاحب در این زمان خاص، این دیگه نمیتونید بگید کلی. این هم ما باید بگیم جزئی، هم شما بگیم جزئی. وقت ما میگیم واهمه اینو درک میکنه، این عنصر این معنای جزئی رو درک میکنه. پس معنای جزئی داریم که واهمه درکش کنه. و ایزن الاستئناس الذی تدرکه شات من صاحبها فی وقت ما و عینهی، و عینهی یعنی معین، در یه وقت معین این استئناس داره، جزئی جن مدرکان به غیر العقل، جزئی است به توسط عقلم درک نمیشه، باید به توسط چیز دیگری که وهم است درک بشه. و کلامنا فی مثلهی، کلام ما که میگیم واهمه معنای جزئی رو درک میکنه، فی مثلهی در مثل چنین معنای جزئی است، و ما معتقدیم که واهمه اینو درک میکنه. پس نمیتونید بگید ما معنای جزئی نداریم، معنای جزئی داریم که عقل درکش نمیکند، پس برای ادراکش باید قوهی که ما او را واهمه مینامیم داشته باشه. و هول مطلوب. خب تا اینجا چهار تا قوه از قوای پنجگانه باطنی رو ذکر کردیم، حس مشترک و خیال که مخزنش بود، واهمه و حافظه که مخزنش بود، این چهار تا رو گفتیم. متخیله رو بیان نکردیم، بعدا اشاره خواهیم کرد. قبل از اینکه به بیان متخیله برسیم و پنجمین قوه رو ذکر بکنیم، میخوام اسم این پنج تا قوه رو بگیم و ضمناً جاشون هم میخوام تعیین کنیم. اسمشون خیلی مهم نیست، جاشون مهمه. حس مشترکشون میگن جاش عبارت هست از روح بخاری که در مبادی اعصاب پخش شده. دقت کنید، روح بخاری که در مبادی اعصاب پخش شده. مبادی اعصاب چیه که روح بخاری توش پخش شده؟ من روح بخاری رو قبلا اشاره کردم، چیه دیگه احتیاج به گفتن شاید نباشه، توضیح کامل دادم، فقط اشارتاً الان عرض میکنم. از اجسام، از عناصر که با هم مخلوط میشن، اجسام رو خدا درست میکنن، اجزا رو درست میکنن. از تصفیه عناصر، وقتی که این عناصر رو هم میزنید، یه مقداری لرد پایین میشینه، یه مقدار صاف بالا میشه. خاک است و آب است و آتش و هوا، هر عنصری رو که مایع توش داشته باشه، وقتی مخلوط کنید عناصر رو با هم، یه لردی تنشین میشه، یه قسمتی بالا میاد. اون لرد میشه اجزاء کثیف، اون بالا میشه اجزاء لطیف و صاف. خداوند وقتی این عناصر رو ترکیب میکنه، حالا عناصر این چهارتان که قدیمی ها میگفتن یا این صد و خورده ایست که جدیدی ها میگن، بالاخره وقتی این عناصر با هم ترکیب میشن، یه لردی درست میشه و یه قسمت صاف. این لردش رو خداوند باش اجزا درست میکنه، اون قسمت صاف اخلاط اربعه میشه. باز اون اخلاط اربعه رو عرض کردیم که تصویه میکنه، یه قسمت صافی بالا میسته، یه قسمت لردی پایین. اون لردا قرار شد اخلاط باشن که تصفیه اون اجزاء قبلی هست. اون قسمتی که بالای بالا ایستاده که کاملا دیگه تصفیه شده، روح بخاری. پس روح بخاری تصفیه چارت خلطه، همون طور که چارت خلط تصفیه اجزا هستن. حالا این من چون قبلا توضیح کامل داده بودم، به همین مقدار اکتفا میکنم، این مقدار مطلب رو روشن میکنه، حتی با کسیم که یادشون رفته بوده. پس روح بخاری عبارت هست از جسم لطیف که مانند بخار میماند، که در تمام بدن موجود است و قوای انسانی روی اون جسم سوار است و به توسط اون جسم شاداب است و فعال. اگر اون جسم بخاری، اون روح بخاری ضعف پیدا کنه، قوه ها ضعف پیدا می کنن. اگر اون روح بخاری خاموش بشه، قوه تعطیل میشه. روح بخاری مختل بشه، قوه تعطیل میشه. فعالیت قوا به توسط روح بخاری است. امروز رو عرض کردن روح بخاری رو قبول ندارند، به جاش گردش عمومی خون رو قبول میکنند. شما دقت میکنید که اگر گردش خون مثلا در دست ما یه مقدار مختل بشه، دست بی‌حس میشه، دیگه نمیتونه لمس کنه. لامسه وابسته است به این گردش. قدیمی ها میگفتن اگر روح بخاری توی این دست ما ضایب شه، دست ما بیهست میشه، دیگه نمیتونه لمس کنه. یه زمانی هم میبینید فلج شد، نتونه حرکت کنه اصلا. اینا همه به توسط روح بخاری یا به توسط گردش خونه. گردش خون اگر در دست انجام نشه، دست اولا بیهست میشه، اگر هم ادامه پیدا کنه فلج میشه. امروز گردش خون رو جای روح بخاری قدیم گذاشتن. خب قدیم اینطور بود که الان ما داریم بحث قدیم میخونیم، بعد روح بخاری بگیم. روح بخاری در مبادی اعصاب پخشه و همین روح بخاری که در مبادی اعصاب پخشه میشه محل حس مشترک. مبادی اعصاب چیه؟ مبادی اعصاب مغز است به علاوه نخاع. 7 زوج عصب در مغز داریم که امروز میگن 12 زوج، قدیمی میگفتن 7 تا. 8 زوج عصب هم توی نخاع داریم. اعصاب نخاع که الان مورد بحث ما نیستن، موازی همند، عکسشو دیدید، از دو طرف نخاع شاخه هایی کشیده میشه موازی هم. مثلا یه خط عمود بکشی، این نخواهه، به طرفش خطا رو، خطای افقی بکشید بیاد پایین. این اعصابیست که از نخواه پخش میشه، 7-8 جفت اعصاب از نخواه پخش میشه که بعدم شاخه شاخه میشه. ما الان به این اعصاب کار نداریم، چون اعصاب حرکتی هستن غالبا. اعصاب حرکتی هستن، بعضی هاش اعصاب حسی و لمسی هستن. ما در این بحثی که میخوام بکنیم اعصاب حرکتی رو کار نداریم، اعصاب ادراکی رو کار داریم. لذا به اعصاب نخاعی ما توجهی نداریم. اعصابی که در مغز بیرون میان اونا رو ما میخوام بحث کنیم. پس مبادی اعصاب عبارت هست از مغز و نخاع و مبادی اعصاب حس. این مبادی اعصاب بود. مبادی اعصاب عبارت است از مغز و نخاع، ولی مبادی اعصاب حس مغزه. مبادی اعصاب حس مغزه، یعنی تمام حواس از اثرشون از مغز میاد. فقط لمسه که هم از مغز میاد هم از نخاع میاد، که اکثرش هم نخاعیه. لامسه مبادیش هم از مغز میاد، اعصاب مغزیه، هم اعصاب نخاعیه و اکثر ها نخاعیه. اما بالاخره پس روشن شد که تمام 5 تا حاسه مبدأ تو مغز دارن، ولی لامسه در غیر مغز هم مبدأ داره که ما با اون غیر مغز کار نداریم. مبادی اعصاب حس مغز. ابن سینا میگه روح بخاری که در مبادی اعصاب حس پخش است محل حس مشترک. مبادی اعصاب حس هست در مغزه. حالا بعدون توضیح میدم که این 7 جفت از کجا در میاد انشاءالله. البته اون قسمتش که لازمه هر 7 رو نمیگم. این 7 تا که بعضیاشون مبادی حسن، بعضیاشون مبادی حرکتن، این 7 از مغز بیرون میان و مبادی حس در مغزه. پس مبادی عصب حس خود مغزه. مبادی عصب حس خود مغزه و حس و روحی در خود مغز پخشه، حس مشترک روی اون روحه. علل خصوص در مقدم مغز، قسمتی که به پیشانی انسان متصله. روح حاصل در مقدم محل اصلی حس مشترکه. دقت کنید، حس مشترک رو میگه محلش تمام روح موجوده در مغزه. من تا تعبیر به مغز نمی کنه، تعبیر میکنه به مبادی اثر حس. بعد روشن میشه که چرا این تعبیر کرده. با اون که میتونیش بگه میتونست بگه روح بخاری در نقد، نگفته روح بخاری در نقد، گفته روح بخاری در مبادی هست، در مبادی اعصاب هست. اینطوری تعبیر کرده. چرا اینطوری تعبیر کرده عرض میکنم انشاءالله. پس اینطور شد که محل حس مشترک روح ریخته شده در مبادی اعصاب حس، یعنی در نقده، علل خصوص، علل خصوص اون روحی که جلوی نقده. این دو تا مطلب شد. محل حس مشترک رو روح بخاری در کل مغز معرفی میکنه، بعد میگه علل خصوص قسمت مقدم نقد. این همه باید تبیین بشه که چرا کل مغز گفت و چرا علل خصوص قسمت مقدم گفت. همینه باید روشن بشه. توجه کنید من یه مطلبی رو اشاره میکنم. بعد که کامل مطالب توضیح داده شد این اشاره رو تفصیل میدم. الان فقط به اشاره شکل میکنم. میدانید که حس مشترک از هر پنج حاسه صورت میگیره و به هر پنج تا حاسه مرتبطه. پس روحی که باصره رو فعال میکنه میتونه محل حس مشترک باشه. روحی که سامعه رو فعال میکنه میتونه محل حس مشترک باشه و همچنین بقیه. این که ما کل روح موجود در مغز را محل حس مشترک قرار دادیم به خاطر این است که کل روح موجود در مغز بخشیش با باصره مربوطه، بخشی با سامعه مربوطه، بخشی با لامسه، شامه، ذائقه مربوطه و حس مشترک با همه اینا مربوطه. پس با همه این روح مربوط میشه. لذا گفتیم محل حس مشترک کل روحیست که در مغز، کل روحی است که اعصاب حس رو فعال میکند. علت این که ما گفتیم حس مشترک جایگاهش تمام این روحه این بود که حس مشترک مرتبط با تمام حواسه. پس روحی که مربوطه به تمام حواسه مربوطه به حس مشترکه. به همین جهت ما حس مشترک رو در روحی که در کل مغز ریخته شده قرار داد. بعد حس مشترک جایگاه اصلیش همون جلوی مغزه. حس مشترک جایگاه اصلیش جلوی مغزه. و ما گفتیم مرکز اصلی حس مشترک همون جلوی مغزه. علت این که باز جلوی مغز رو تعیین کردیم چی بود؟ علت این بود که بیشتر اعصاب حسی در جلوی مغز، بیشتر اعصاب حسی جلو نهده. لذا جا داره بگیم علل خصوص. بعدا توضیح خواهیم داد که چهار تا اثر، چهار تا حس اثرشون جلوی نهده، یک حس اثرش پشت نهده. این انشالله توضیح داده میشه. پس چهار تا حس اثرش جلوی نهده. بنابراین حس مشترک که با حواس پنجگانه سر و کار داره بیشتر سر و کارش با اون جلوی مغزه. چون چهار تا حس که خادم حس مشترکن در جلوی مغز قرار داره. به همین جهت میگیم لا سیما مقدم الدماغ، یعنی محل حس مشترک تمام روح بخاری موجود در مغز است، به خصوص قسمت جلوی مغز. این که میگیم به خصوص قسمت جلو روشن شد. چرا؟ چون بیشتر مبادی حس در جلوی مغز هست و حس مشترک هم با مبادی حس کار داره، لذا با بیشتر با جلوی مغز کار داره. ولی اینطور نیست که فقط با جلوی مغز کار داشته باشه، با پشت مغز هم کار داره، به خاطر این که بعضی از مبادی حس پشت مغز هست. خب این مطلب تمام شد. حس مشترک جایگاهش معلوم شد، منتها هنوز کامل روشن نشده. اینا همه با توضیح داده میشه. مرکز خیال کجاست؟ مرکز خیال هم می فرمایند که بطن روحی است که در بطن مقدم مغز ریخته شده خصوصا در قسمت آخر و انتهای این بحث، به خصوص در قسمت انتهای این بحث که بطنی که مقدم دماغه یک قسمت ابتدایی داره که از پیشانی شروع میشه، یک قسمت انتهایی داره که تقریبا میره نزدیک پشت سر. محل خیال اون روح بخاریست که در بطن مقدمه، الان خصوص در اون قسمت منتهاش که میره سمت پشت سر. این همه توضیح داده میشه، فعلا به صورت مبهم دارم عرض میکنم. اصل مطلب به همین مقدار مبهمش هم روشنه که چی داریم میگه. این جایگاه حس مشترک است و خیال، که حس مشترک جایگاهش شد کل روح بخاری که در کل مغز است، علل خصوص روح بخاری که در مقدمه مغز. اما خیال رو نگفتیم کل روح بخاری که در مغزه، گفتیم روح بخاری که در بطن مقدم مغزه، علل خصوص قسمت منتهایی این روح بخاری. چرا نگفتیم تمام مغز؟ چون خیال همونطور که یادتون هست از حواس صورت نمی گرفت. خیال اون صورتهایی که میخواست ذخیره کنه از حواس نمی گرفت که ارتباط داشته باشه به مبادی حواس. او از حس مشترک میگه. حس مشترک مرکز اصلی و عمدش در جلوی مغزه، در همون بطن مقدمه. پس خیالم تو همون بطن مقدم باید وجود داشته باشه که بتونه مستقیم از حس مشترک دریافت کنه، چون اون که از حواس ظاهره نمیگره، از حس مشترک میگره. پس با اونجایی کار داره که حس مشترک حضورش قوی تره، یعنی در بطن مقدم. منتها بطن مقدم جلوش رو دادیم به حس مشترک و آخرش رو میدیم به خیال. محل خیال، محل حس مشترک به صورت مبهم روشن شد. من این تیکه رو گفتم که متن رو میتونم بخونم و هنوز مطالب متن به طور کامل توضیح داده نشده، ولی اون مقداری که من بتونم متن رو تطبیق کنم از خارج گفتم. الان متن رو تطبیق میکنم، بعد وقتی وارد شرح شارح شدیم دیگه تمام مطالب تفصیلی گفته میشه. شد عرض میکنم متن به بیش از این مقداری که من گفتم حاجت نداره. تفصیلش رو اگه بخواهیم باید پیش شرح بدیم. ولی کل قوتون من هذه القوا آلتون جسمانیتون خاصه و اسم خاص. هر یک از قوهی که ما از بین این قوه نقل کردیم، یعنی حس مشترک یک، خیال دو، واهمه سه و حافظه چهار، این چهارتا هر کدوم از این قوه آلتی دارن، آلت جسمانی خاص دارن، یعنی مجرد نیستن، آلت جسمانی دارن، حالتی که حالت جسمی داره، یعنی مغز یا عصب که همش جسمه، یا حتی روح بخاری که روح بخاری هم جسمه. خاصتن یعنی هر کدوم یه محل خاصی رو داره، حالت مخصوص داره و اسم خاص. فل اولا، اولین قوهی که ما ذکرش کردیم و به توسط نقطهی که خط دیده می شود یا نقطه‌ای که دائره دیده می شود اثباتش کردیم، اون قوه است که المسمات است بالحس المشترک در عربی و بنتاسیا در یونانی. بله؟ بنتاسیا همینطور که می خونم درسته. یا فانتاسیا، فانتاسیا هم گفتن، فانتاسیا هم گفتن، بنتاسیا هم گفتن، این هست مشترک. و آلتها، این اسمش بود، اما آلتها الروح المسبوب و فی مبادع عصب الحس، روح بخاری که ریخته شده در مبادی عصب حس، مبادی عصب حس اصل رو نقصه. حالا چطوری مبادی عصب حسه؟ اون هفت جفت اعصاب رو که توضیح دادیم که بخشیش اعصاب حسی هستن، بخشی اعصاب حرکتی، و ما فقط اعصاب حسی رو توضیح میدیم انشاءالله. بخشی که توضیح دادیم روشن میشه که مغز مبادی اعصاب حسه، یعنی اعصاب حس از مغز شروع میکنن و پیش میرن و پخش میشن. جز یه قسمتی از اعصاب حس که از نخواه میره لاسه یا ما فی مقدم دماغ، دماغ یعنی مغز، مقدم دماغ همون بطن اوله که این بطن رو انشاءالله توضیح خواهم داد. و ثانیه یعنی قوه ثانی، المسمات بالمصوره و خیال، یعنی و ثانیه هی المسمات و بالمصوره و خیال. قوه دوم که حافظ صور بود، قوهی که نامیده می شود مصوره و خیال. من قبلا اسم مصوره من بردم و گفتم که مصوره مشترک لفظی است بین دو قوه، یک قوه حیوانی یک قوه نباتی. مصوره حیوانی عبارت از همین خیالی که داریم میگیم، مصوره یعنی مخزن و صور، مخزن و صور. یه مصوره هم داریم که در قوای نباتی است که جزء خوادم قوه مولده است. شما میدونید که در نفس نباتی سه تا قوه اساسی داریم، قوه منیه، قوه قاضیه، قوه مولده. وقت مولده خادمی دارد به نام مصوره. مولده اونیست که نطفه رو یا بذر رو ذخیره میکنه. توی این قوه مولده، با این قوه مولده یا قوه دیگری کار میکند، اسمش مصوره است، که صورتگری میکنه، تصویر میندازه روی این نطفه یا روی این بذر، تصویر میندازه مثل تصویر اون اصل. اگر این نطفه نطفه انسان، تصویر انسانی میندازه با تمام تشکیلاتی که هست. اگر نطفه نطفه حیوان، تصویر حیوانی. اگر بعض وزر فلان درخته، نقشه اون درخت رو میدازه و ها چندان، که البته بعضی های قوه مصوره رو انکار کرده، گفتن این قوه قوه نباتیه، قوه نباتی قوه لایشعور و قوه جاهله، یا قوه معمولیه. چه قوه معمولی دارید که چنان نقشی میدازه که مهندسان عالم در این نقش مبهوت میموند؟ ما چنین قوهی نداریم. نمیشه یه قوه لایشعوری کاری انجام دهد که تمام شاعران یعنی عالمان عالم در این کار متحیل بمانند. بنابراین این قوه رو ما نداریم. ملکی از بیرون میاد کار انجام میده، اون تصویر رو میندازه. امروز ثابت شده که ژن این کار رو میکنه، همون تصویریست که هست. البته همه به اذن الله هست، همان با دخالت ملکه، اما اونی که مباشره کار جنه. و این یه نوع قوه، همون قوه که خادم رو مولدن، اسم شالا قوه بذاری یه چیزی دیگه. اینو باش دیگه مصوره، مصوره ای که از قوه حیوانی بود تفسیرش کردیم به مخزن و صور. مصوره ای که از قوه نباتی تفسیرش میکنیم به راس و صور، رس کننده، نقش اندازنده، راست هم مصور. فرق هم بین این دوتا هرچندن مصوره اسمیست مشترک لفظی که بعد دو قوه اطلاق میشه، رابطه بین این دو قوه نیست، یکی حیوانیست یکی نباتی، ولی بالاخره این دو اسمارشون گذاشتن. خلط نباید بشه، غالبا هم خلط نمیشه، چون در جملاتی که میاد خود جمله نشون میده که مراد کدوم مصوره. وقتانی المسمات دل مصوره که گفتیم، چون حافظ صور و مخبن صوره بهش میگه مصوره. ول خیال، خیال به معنی شبهه که بر صورت هم اخلاق میشه، چون این قوه اشواه رو صور رو در خودش جمع میکنه میشه این خیال. از باب اسم ظرف به اسم مظروف، اسم محل به اسم حال، اون حال اسمش خیاله، یعنی اون صورت ما محل رو خیال می نامیم و آلتها الروح المسبوب و فلبطن المقدم. آلت این قوه دوم که اسمش خیال بود، روح بخاری ریخته شده در بطن مقدم عقل مغزه. لا سیما فلجانب الاخیر، فلجانب الاخیر یا در نسخه مصر فی جانب هل اخیر. کلمه اخیر رو توجه کنید، آخر نگفته، اخیر گفته. اگه آخر میگفت به معنای دیگر بود، در جانب دیگرش، خب این خیلی حرف نامفهومی بود. جانب دیگرش، مگه تو جانب اول گفتی که جانب دیگر بگی؟ کلمه آخر نداره، کلمه اخیر داره. اخیر یعنی آخر، آخره به چه؟ آخر یعنی منتها، اخیر یعنی منتها. آخر به فرد یعنی دیگر، آخر رکعت یعنی انتها، یعنی پایان. این اخیر همون آخر رکعته. فی جانب هل اخیر یعنی در اون قسمت انتهایی. بطن مقدم مغز یک قسمت ابتدایی داره، قسمت انتهایی. و قسمت ابتداییش محل حس مشترک، قسمت انتهاییش محل خیال. خواجه بعدم میگه که مقدم ذلک البطن بالحس المشترک اخر و ما فی مؤخر هذا البطن بالخیال اخر. که ابن سینا گفته لا سیما، ایشون میگه اخر. ابن سینا گفته قسمت مقدم لا سیما حس مشترک در قسمت مقدم بطن. خواجه میگه ما فی مقدم ذلک البطن بالحس المشترک اخر. این کلمه اخر جای لا سیما است که ابن سینا میگه. بعد ابن سینا میگه بطن مقدم همه جایگاه خیال به خصوص قسمت اخیرش. بعد خاطر میگه و ما فی مؤخرهی بل خیال اخر، ما فی المؤخر البطن بل خیال اخر. تفسیر میکنه اینطوری که باز جایگاه خیال همه بطن مقدمه، منطقه الان خصوص قسمت اخیرش، قسمت اخیر این قسمت انتهاییش. اینا هر کدوم هنوز کاملا تبیین نشده، من وقتی بحث رو به طور کامل تر تبیین کنم این نقص راحت تر و روشن تر میشه. اگرچه به همین اندازم که عرض کردم روشن شده، ولی روشن کامل نشد. حالا تفصیل بس، چون وقت کامل نیست، من مقداری از تفصیل رو عرض میکنم، ما وقتی شد بمونه برای جلسه. نقص در جمجمه چنان قرار گرفته که قسمت زخیمش به طرف پیشانی باشد و هر چه به سمت پشت سر بره این قسمت باریک شود. پس تصویر میکنید که مغز انسان حالت مخروطی داره، حالت مخروطی شکل داره که در قسمت جلوی پیشانی پره، هر چی میره به پس سر نزدیک میشه نازک‌تر میشه. پس قاعده مغز پیشانی. بعدن در تعبیر در کلمات خاطر تعبیری به قاعده نقص داریم، الان روشن باشه که قاعده نقص کجاست. یعنی قسمت پهن مغز تو پیشانی. بعد وقتی هر چی به سمت عقب بریم نازکتر میشه تا وقتی که پشت سر تمام میشه، این مغز کاملا نازک میشه، به صورت یک ریسمانی در میاد که جوف ستون فقرات رو پر میکنه و ادامه پیدا میکنه تا انتهای پشت انسان یا پشت حیوان. اون قسمتی که داخل ستون فقرات رو پر میکنه میگیم نخاع. نخاع ادامه مغزه، همون مغزی که از پیشانی شروع شده در انتهای پشت انسان تمام میشه. منتها در پیشانی قاعده مغز اون قسمت پهن مخروط وجود داره، هر چی به سمت عقب سر میریم نازک میشه تا آخرین عرض رو در لبه ستون فقرات پیدا میکنه. در اونجا دیگه بعد نازکتر نمیشه، تا آخر به همون اندازه که هست تا پشت، تا آخر پشت ادامه پیدا میکنه. یعنی از گردن تا پشت دیگه باریک نمیشه، همون عرض و عرقی رو که داره حفظ میکنه، از ستون فقرات، از ابتدای ستون فقرات تا انتهای ستون فقرات این مغز روش میگیم نخاع، یه مقدار محکمتر میشه. هرچی از جلوی سر به طرف عقب میاد محکمتر میشه، سفتر میشه. هرچی جلوتره شلتره، هرچی عقبتر میاد سفت میشه. در نخاع هم همینطور سفت میشه، نخاع سفتر از مغزه. در نخاع توضیح دادم که 8 جفت اشاره کردم که 8 جفت عصب از نخاع منشعب میشن، بعدم در بدن پخش میشن. عکساشو که توی این آناتومی ها میکشن ملاحظه بکنید، آدم رو متحیر میکنه چی جور این نازک شده، ریشه دوونده، جاهای مختلف همه جا رفته، اعصاب که از ستون فقرات در آمده همه جا رفته، همه جای بدن رو پر کرده. و اصلا مثل گاهی از اوقات یه جاهایی پیدا میشه مثل کلاف بافتنی، دیدید وقتی که همش میزنید گره میفته، چی جور در هم بر هم میشه. بعضی جاها اینطور در هم بر هم رفته، ولی خب مشخصه، یعنی این یکی با اون یکی تماس گرفته، مثل این که به هم دیگه متصل شدن، دوباره رفتن جلو منشعب شدن. یه خلاصه یه تصویر فوق‌العاده‌ایه و اگر ندیدید دیدن داره و انسان رو به یاد قدرت فوق‌العاده خدا میکنه. مویدگان همینطورن، در این تصویرهایی که میکشن هم گاهی مویدگ رو جدا، اعصاب رو جدا میدازن. خب آدم تشخیصی میده، گاهی این دوتا رو با هم میارن که دیگه این فوق‌العاده میشه، آدم هیچی تشخیص نمیده، عکسای در هم بر هم دیده میشه. حالا مراجعه کنید این آناتومی ها که هست که مال تشریح بدن انسانه، اون یه وقت میبینید خود هیکل رو کلن کشیده، وقت اعصاب رو کلن توی این هیکل رو خورده. بعضی کتاب های لغت هم در کلمه انسان و امثال زالک این اکثر آوردن، اونتا خیلی ناقص آوردن، مثلا اعصاب صورت رو نگاه میکنید 2-3 خط بیشتر نکشیده، بقیه رو حبس کرده، خود چرا حبس کرده. اما در کتاب های آناتومی که مال طب نه کامل تشریح کرده. 7 زوج عصبه که از مغز بیرون میاد، 7 زوج یعنی 7 دوتایی. بعضی از اینها همونطور که مفرد بیرون میان تا آخر مفرد میمونند، یعنی یک تار از این طرف، یک تار از این طرف، یک تار از این طرف مغز، یک تار از این طرف مغز میاد بیرون، میاد تو صورت. اینا که از مغز میان اما شما تو صورت، تو بدن نمیدن. اونه که تو بدن از نخاع میاد، اینا که تو مغز از صورت میاد، یعنی از نخاع عصبی وارد صورت نمیشه، اعصاب صورت رو همون مغز تامین میکنه، که تمام صورت شما الان قوه حسی داره، قوه حرکت داره. ما صورت رو حرکت میدیم، فک رو اول جا به جا میکنیم، زبان رو حرکت میدیم، چشم رو توی کاسه چشم جا به جا میکنیم، این همه اعصاب حرکتی میخواد. یا لمس میکنیم، یا میبینیم، میشنویم، این همه چی سر ما. این اعصابی که کمک میکنن برای این کارهایی که ما عرض کردیم، اینا همه با تو صورت باشن. اینا دیگه از نخا نمیان تو صورت، از همون نخ میان تو صورت، از همون بالا پخش میشن تو صورت. این همون 7 زوج هم که میخوام توضیحشون بدیم، 7 زوج از مغز منشعب میشن و در صورت میاد. بعضی همون تا که عرض کردم همون تار اولی که منشعب شده تا آخر همونه، یه دونه تار از این طرف، یه دونه تار از اون طرف میاد، میره پخش میشه. وقتی میاد تو صورت اونجا ریشه پیدا میکنه. بعضی ها نه، همون تا که یک تار بیرون میاد دو شاخ میشه، اون تار دیگه هم دو شاخ میشه، یعنی یک زوج میشه 4 شعبه. در بعضی از عبارات خاطه اشاره میکنه شعبت رابعه من از زوج ساله، شعبه رابعه الان روشن شده میشه، یعنی زوج ثالث از این 7 زوج. مثلا زوج ثالث رو میگم وقتی در میاد 4 تا شاخه میشه، یعنی هر تارش به 2 شاخ تبدیل میشه. این تار مفردی که در آمده میشه 2 شاخه، اون تار دیگر میشه 2 شاخه، این دو تا 2 شاخه ها میشن 4 تا شاخ، چهار تا شاخه یا چهار تا شعبه. وقت شعبه چهارم زوج ثالث قوه چشایی رو و زبان رو تعمیم میکنه که اینا انشاءالله باید بحث بشه. من دارم یه تصویر کلی میدم که بعد بحث کنیم ببینیم که این قوا اثر هر کدوم از این قوا چیه. قبل از این که ما این ازواج هفتگانه رو تشریح کنیم، باید قسمتهایی رو که برای مغز قائلیم تشریح کنیم. دو تقسیم برای مغز قائل شده، یکی تقسیم به اجزا، یکی تقسیم به بطون. این دو تا تقسیم هم باید گفته بشه. اجزا مغز دو تاست، بطون مغز سه تاست. اینا باید بیان بشن که اجزا چی هست، بطون چی هست. وقت ظاهرا تمام شده، انشالله ما بقیش و فردا آنچه که من تصویر کردم الان تصویرتون باشه، در ذهنتون عبور بدید که فردا دیگه احتیاج به دو مرتبه تشریح این مباحث نباشه. بقیه مطالب انشالله از کنه که زیاد طول نباشه.